اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب شما بخیر. تکرار بهار و سال نو و نوروز و روز و دهقان باز هم مبارکتان باد. من نسرین محمود عزیزی خوشحال هستم که با برنامه دیگری در 22 ماه مارچ سال 2018 میلادی شما را میزبان هستم. در برنامه بر علاوه اخبار، گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی را در مورد افغانستان و جهان می‌شنوین که گزارش مستقیم از برگزاری روز دهقان در افغانستان نیز خواهیم داشت. با آرزوی کشت فراوان و آبیاری خوب در افغانستان، امید است که شما ما را تا آخر همراه باشین. اما این هم قدیر مشرف با مشروع خبرها.
سلام شنونده‌های عزیز، شام همه شما بخیر. نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان برای سرکوب طالبان و دیگر گروه‌هایی که حملات را در افغانستان انجام می‌دهند، مرزهای بین‌المللی را عبور نخواهند کرد. مایک اندروز، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، به خبرگزاری پژواک گفته است: آشکارا بگویم، صلاحیت‌های نظامی ایالات متحده تنها در داخل مرزهای افغانستان است. با گفته وی، صلاحیت داخل شدن به پاکستان را نیروهای نظامی نداشتند. اگر چنین هم شود، در موارد استثنایی بوده و امر معمول نخواهد بود. آقای اندروز گفت که اگر گروه های تندرو در خاک پاکستان وجود داشته باشد، این چیز است که پاکستان باید آن را حل کند. اکنون ما بر افغانستان تمرکز داریم. افغانستان برای برگشت پناهجویان به قدر کافی امن است و باید به پناهجویان افغان در هالند پناه داده نشود. شورای دولتی یا محکمه اداری هالند روز چهارشنبه زمان این حکم را صادر کرد که درخواست پناهندگی یک پناهجوی افغان که به آن نهاد پیشکش شده بود رد گردید. در حکم آن محکمه آمده است وضعیت عمومی امنیتی در افغانستان نگران کننده بوده و در شماری از ولایت‌ها رو به وخامت است. با این همه، این بدان معنا نیست که کسی که به هیچ گروه درگیر جنگ ارتباط ندارد هم نمیتواند به آن کشور برگردد. محکمه اداری هالند گفته است که این حکم بر اساس گزارش‌های 16 نهاد هالندی و بین‌المللی به شمول ملل متحد و سازمان عفو بین‌الملل صادر شده است. محمد اسحاق رهگذر پس از چاشت امروز پنجشنبه طی مراسم رسمی به حیث ولی جدید بلخ به مامورین معرفی شد. آقای رهگذر یکی از مقام‌های بلندپایه جمعیت اسلامی افغانستان است که پس از سقوط رژیم طالبان به حیث والی بلخ و رئیس پانتون آن ولایت کار می‌کرد و در دور 15 و 16 شورای ملی افغانستان نماینده مردم بلخ در ولسی جرگه بود. آقای محمد نور، والی پیشین بلخ، که در مراسم معرفی آقای رهگذر سخن می‌گفت، پذیرفت که سال گذشته از کرسی ولایت بلخ استعفا داده، اما به خواست رئیس جمهور غنی به کارش ادامه داده بود. محمد اسماعیل خان، یکی از رهبران جهادی افغان، گفته است که اگر طالبان خواستار مذاکره با مجاهدینند، دروازه مذاکرات را در کشورهای خارجی باز نکرده و در داخل افغانستان گفتگوها را انجام دهند. این رهبر جهادی افغان گفت که گفتگو در بیرون به سود کشورهای خارجی است. آقای اسماعیل خان همچنان افزود که توان آن را دارد تا سران جهادی را در هرات یک جا کرده و از مذاکرات صلح میزبانی نماید. اسماعیل خان همچنان از حکومت خواست نسبت به این حرکت که در حال شکل گیری است حسادت نکرده و اجازه دهد این گفتگوها آغاز گردد. او همچنان از جامعه جهانی خواست از حکومت وحدت ملی که مشروعیت کامل ندارد به گفته وی حمایت نکنند. در کابل امروز از روز دهقان با مراسم ویژه بزرگداشت به عمل آمد و صدها دهقان با نمایش تولیدات زراعتیشان سال نو را با دها امید آغاز کردند. نصیر احمد دورانی، وزیر زراعت و آبیاری افغانستان، می گوید که امسال 257 شبکه آبیاری در 30 ولایت احیا می شود.
به منظور بلند بردن تولیدات زراعتی دهقان عزیز، وزارت زراعت تلاش خواهد کرد که از طریق احیای 257 شبکه آبیاری مشکل کمبود آب را در 30 ولایت کشور نسبتاً مرفوع سازد.
با این حال، شماری از دهقانان گفتند که کمبود آب زراعتی و نبود بازار فروش آنان را با مشکل مواجه ساخته است.
خانا که باشه که میوه ما به بسیار ارزان فروخته میشه، بازاریابی نداریم، میوه ما بازار ارزان در بازار عرضه میشه، وسر بانجان ترشک ارزان میشه، کچالو ارزان میشه، در وقتی که از خود ما میبریم، وقتی که میخریم از دیگه مملکت ها قیمت میخریم.
با این حال، وزیر زراعت افغانستان گفته است که بلند بردن سطح تولیدات زراعتی، افزایش دسترسی دهقانان با بازارها، احیای کانالها و دسترسی دهقین به قرضه از اولویت های آن وزارت برای سال روان خورشیدی می باشد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. ایالات متحده میگوید که هفته گذشته مذاکرات سازنده با شرکای اروپاییشان در مورد تغییرات در توافق هسته‌ای ایران داشتند، اما به گفته آنان در صورتی که گفتگوها ناکام گردیده و رئیس جمهور ترامپ تصمیم به خروج از توافق هسته‌ای 2015 را بگیرد، احتمال تغییر در برنامه ها را ایجاد خواهد کرد. شرح بیشتر از محمد احمدی.
براین هوک رئیس هیئت مذاکره کننده آمریکایی روز چهارشنبه گفت که نمیتواند پیش بینی کند که آیا گفتگوهای ایالات متحده با بریتانیا، فرانسه و آلمان روی تهیه یک توافقنامه کامل میتواند به آنچه آقای ترامپ نقایص توافقنامه هسته‌ای میخواند رسیدگی کند یا خیر. انتظار می رود به تاریخ 12 ماه می حکومت به رهبری دونالد ترامپ تصمیم بگیرد که در توافقنامه هسته‌ای کشورهای غرب با ایران باقی بماند یا خیر. نمایندگان ایرانی شکایت کردند که تهدید خروج ایالات متحده از توافقنامه سرمایه گذاران را از ایران دور ساخته و به اقتصاد از قبل ضربه دیده آن کشور آسیب می رساند.
قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز یادداشتی را به منظور هدف قرار دادن آنچه جاه طلبی های اقتصادی چین خوانده شده امضا کند. احتمال دارد که این اقدام قصر سفید به یک جنگ تمام عیار تجارتی بین واشنگتن و بیجینگ بیانجامد. اقدامات تجارتی ایالات متحده در برابر آنچه سرقت و انتقال نادرست تکنولوژی های آمریکایی به چین خوانده شده است، مد نظر گرفته می شود. وزارت تجارت چین گفته است که هر اقدام یک جانبه ایالات متحده را در این راستا رد کرده و خواستار دریافت رای حل مشترک به این مشکل شده است. در سال 2017 میلادی زندگی 124 میلیون نفر به خاطر گرسنگی حاد در خطر قرار گرفته بود. این رقم در 2016 به 108 میلیون نفر می رسید. یک گزارش به رهبری ملل متحد با بیان این مطلب می گوید که افزایش گرسنگی حاد به خاطر درگیری های جدید و یا هم شدت آن در مناطق مانند میانمار، نایجیریا، یمن، سودان جنوبی و همچنان خشکسالی روان در چندین کشور آفریقایی بوده است. شورشان سوری قبل از خروج برنامه ریزی شده از منطقه تحت محاصره در حومه دمشق 13 زندانی را به حکومت سوریه تسلیم کردند. رها شدگان که بر رسانه ها خود را سرباز و افراد ملکی مربوط به اردوی سوریه معرفی کردند، در جریان درگیری در منطقه هاراستا اسیر شده بودند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
حدود 7500 شورشی و اعضای خانواده‌شان و سایر افراد ملکی انتظار می‌رود امروز پنجشنبه پس از سالها محاصره منطقه هاراستا را در حومه دمشق ترک گویند. این در حالی است که اردوی روسیه می‌گوید بیش از 1000 غیر نظامی صبح پنجشنبه منطقه تحت محاصره را در حومه دمشق ترک کردند. جنرال ولادیمیر زلوتوخین به شبکه‌های خبری روسی در سوریه گفت که افراد ملکی منطقه تحت محاصره را ترک کرده و قرار است پس از سالها آن ساحه به حکومت اسد تسلیم داده شود.
و خبر آخر این که مقام‌های وزارت صحت افغانستان گفتند که یک پسر 12 ماهه در قندهار به بیماری پولیو یا فلج کودکان مبتلا شده است. دکتر عبدالقیوم پخلا رئیس صحت عامه قندهار به صدای آمریکا گفت که ساحه باخکه ولسوالی خاکریز با ولسوالی شاولی کوت قندهار هم ورز است و از حدود یک سال به این طرف در آنجا مخالفان مسلح دولت تطبیق واکسین پولیو را منع کردند. هفته گذشته نیز یک دختر 2.5 ساله در ولسوالی شاولی کوت که هیچ واکسین نشده بود فلج گردیده است. شنونده های عزیز، پولیو تداوی ندارد و تنها با 2 قطره واکسین از راه دهن میتوان جلو ابتلا به آن بیماری را گرفت. از آغاز سال میلادی تا کنون 4 واقعه مثبت پولیو در قندهار ثبت شده است. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، می‌پردازیم به نخستین گزارش از افغانستان. محمد اسماعیل خان، یک تن نصران جهادی، از طالبان می‌خواهد تا در افغانستان حاضر شده و گفتگوهای صلح به صورت بین‌الافغانی به پیش ببرند. این رهبر جهادی همچنان از حکومت جامعه جهانی می‌خواهد تا اجازه بدهند که این گفتگوها آغاز شده تا افغانستان به یک صلح پایدار دست پیدا کند. خبرنگار ما خلیل نورزایی در زمینه گزارش می‌دهد.
محمد اسماعیل خان که در 14 سال روز در گذشت فرزندش میرویس صادق وزیر اسبق ترانسپورت و هوانوردی افغانستان در هرات سخنرانی میکرد، از طالبان خواست تا به این جنگ بی سرنوشت پایان دهند. این رهبر جهادی در واکنش به اعلامیه تازه گروه طالبان که از وی و سایر رهبران جهادی دعوت کردند تا برای تشریک نظریات پیرامون ختم جنگ در افغانستان با دفتر سیاسی آنان در قطر به تماس شوند، از طالبان خواست تا دروازه گفتگوهای تازه صلح را در افغانستان باز کنند. محمد اسماعیل خان گفت توانایی آن را دارد تا سران جهادی را در ولایت هرات جمع نموده و گفتگوهای صلح بین مجاهدین و گروه طالبان را میزبانی کند.
و از طالبان میخواهیم که این باب مذاکره در کشورهای خارجی باز نکنند. در هر جایی از کشورهای خارجی که دروازه باز میکنند چیزی به منافع خود فکر میکنند. خوب است که بیاییم که این منافع افغانی فکر بکنیم، رای حل سراخ کنیم که تا ما از این مصیبت جنگ خلاص شویم. تقاضا داریم که طالبان جواب مثبت بدن تا در افغانستان این ما میماندار باشیم.
اسماعیل خان همچنان از سران حکومت وحدت ملی و جامعه جهانی خواست تا از این حرکت که در حال شکلگیری از حمایت کرده و اجازه دهند تا این گفتگوها به رهبری مجاهدین آغاز شود تا بتوان به یک صلح پایدار در افغانستان دست یافت. محمد اسماعیل خان همچنان از طالبان خواست تا دست از وابستگی به کشور پاکستان بردارند و به کشتار افغانها نیز پایان دهند.
امیدواریم که بزرگواران اعضای دولت به این حسادت نشان ندن، چون همه ما آرزوی ما آزادی افغانستان، آرمان همه ما ختم جنگ است. چه فرق میکنه که نمی جنگ از هر طریق از طریق ملت شما این جنگ ختم شوه و صدای صلح که آرزوی هر فرد افغان است در این سرزمین بلند شوه.
با اینکه مقامات در ارگ ریاست جمهوری حاضر به پاسخگویی در این رابطه نشدند، اما سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان از هر گونه برنامه و گفتگو پیرامون دسترسی به صلح با گروه‌های مخالف در افغانستان استقبال می‌کند. با این حال آقای طاهری می‌گوید این گفتگوها باید از آدرس رسمی شورای عالی صلح افغانستان به پیش برده شود.
از چنل شورای عالی صلح افغانستان هر آن کاری که هر کسی که اقدام می‌کند در هر سطحی از افغانستان، افغانهای ما شهروندان این سرزمین در هر سطح که هستند، هر اقدامی که رابطه و پروسه صلح می کنند که او پروسه رسمی را طی مراحل بکنه ما او را استقبال می کنیم، اگر رهبر سیاسی باشه و مردم عادی باشه.
محمد اسماعیل خان همچنان در این مراسم گفت دلیل روی آوردن طالبان به این گفتگوها روبرو شدن جنگ افغانستان با بنبست است. هفته گذشته محمد اسماعیل خان در مراسم بزرگداشت از سالگرد قیام 24 حوت مردم هرات از طالبان خواست که اگر به پیشنهاد صلح حکومت پاسخ نمیدهند با خانواده بزرگ مجاهدین به گفتگو بنشینند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
محمد اسحاق رهگذر بعد از ظهر امروز طی مراسم رسمی به عیس والی جدید بلخ به مامورین معرفی گردید. عبدالسلام رحیمی رئیس دفتر رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسمی که در مزار شریف برگزار شده بود فرمانی را به خوانش گرفت که بر اساس از عطا محمد نور رسما جایش به آقای رهگذر واگذار کرد. عطا محمد نور والی پیشین بلخ که در این مراسم سخن می گفت پذیرفت که سال گذشته از کرسی ولایت بلخ استعفا داده، اما به خواست رئیس جمهور غنی به کارش ادامه داده بود. خبرنگار ما میرویس بیژن گزارش می داد.
محمد اسحاق رهگذر والی جدید بلخ به جای عطا محمد نور والی پیشین برای بلخ معرفی گردید. آقای رهگذر طی فرمانه از سوی ارگان‌های محلی امروز رسما به کارش آغاز کرد. در مراسم معرفی والی جدید بلخ عطا محمد نور والی پیشین این ولایت، تعیین والی جدید و فرمانده امنیه، وزارت معارف و سفارت قزاقستان را جزء توافقنامه حزب جمعیت اسلامی با ارک خواند و تاکید کرد که این گزینش برای تامین امنیت، کاهش تنش و منافع ملی است، نه معامله پنهانی با ارک. آقای نور تعیینات جدید را جز صلاحیت های خود دانست و گفت که این صلاحیت ها از سوی شورای جمعیت برایش داده شده است.
ما فقط رهبری جمعیت به من صلاحیتی را دادم که قضایای بلخ و زیر مجموعه بلخ صلاحیت داری حل بود. بلکه تعیین والی و قماندان بود و همچنان زیر مجموعهش که وزارت و اقام سفارت و اقام گپای دیگه تا شماری بود. کوه کلش به توافق رسیدیم، حل شده و همچنان ایجاد شورای مشورتی، شورای عالی مشورتی سران احزاب سیاسی و جهادی.
بانک آقای نور در سخنانش از مداخله دستهای برای برهم زدن مذاکره جمعیت با ارگ سخن گفت، اما از فرد یا گروه نام نبرد. آقای نور گفت در انتخابات آینده به مبارزاتش به عنوان یک بخش بزرگ قدرت سیاسی ادامه خواهد داد. در این مراسم والی جدید بلخ گفت برای خدمت به مردم از تجربه آقای نور والی پیشین این ولایت استفاده خواهد برد.
باعث نمایندگی در ولایت بلخ انشالله که حتی الامکان تلاش میکنیم که ما یک کاری به شما مردم عزیز کرده باشیم.
همچنان میرویس بلخی باعث وزیر معارف، نجیب فهیم باعث رئیس کمیته آلات اضطرار و اکرام سامع باعث فرمانده امنی بلخ و همچنان فرهاد عظیمی سفیر افغانستان در قزاقستان از سوی جمعیت اسلامی معرفی گردید.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خب شنوندگان عزیز، شما در اخبار شنیدین که در افغانستان همه ساله بعد از روز اول سال روز دهقان با مراسم خاصی در حضور مقامات دولتی و نمایش بهترین نمونه های محصولات زراعتی برگزار میشه. خبرنگار ما خیرالله رسولی مستقیما از کابل روی خط تلفن قرار دارن. سلام آقای رسولی، آواز ما را دارین؟
سلام، بله من صدای شما رو دارم.
تشکر. در مراسم امسال روز دهقان کیها شرکت داشتن و چه تفاوت هایی دیده می شد؟
حکومت افغانستان روز پنج شنبه زیر عنوان کشور ما دهقان ما روز دهقان را تجلیل کرد و یک نمایشگاه تولیدات زراعتی افتتاح شد. این روز دو بخش اساسی داشت، یکی بخش تفریحی و دیگر هم بخش کمتر جدی بود. در بخش تفریحی یک تیم خاصی از جوانانی که به شکل حرفه‌ای اتن میکنن محفل گرم ساختن، همچنان دهل و سرنه محلی بود. در این مراسم دهقان‌ها خوشحال بودن که سال نو با این برنامه آغاز میکنن و خوشبین بودن و کارهایی که در پیش رو دارن و خوشبین بودن که محصولات خوبی این سال به دست دارن. اما در بخش کمتر جدی این مراسم نصیر احمد دورانی وزیر زراعت، همچنان حمید هلمندی مشاور بخش زراعتی رئیس جمهور و شمار از مقامات و نمایندگان مردم در ولسوالی شرکت داشتند.
مقامات در قسمت آیا سخنرانی هایی کردن؟ طبق معمول بعضا یکی از نمایندگان حکومتی صحبت میکرد.
بله، وزیر زراعت و همچنان مشاور رئیس جمهور صحبت کردند. از سخنان نصیر احمد دورانی امید بخش بود در دهقان‌ها. امروز وزیر زراعت افغانستان گفت که در سال روان ساخت 257 شبکه آبیاری مشکل کم آبی را در 30 ولایت تا حدود حل خواهد ساخت. همچنان گفت که فارم‌های مرغداری، ماهی پروری و سبزخانه های بر پرورش انواع نباتات برای رشد اقتصادی دهقانان روی دست است و بیش از 100 ماشین نهالشانی به صورت آزمایشی به دهقانان توزیع میشه. همچنان آقای دورانی گفت که وزارت وی در نظر دارد تا در مرحله اول 12 سردخانه را در 10 ولایت که هر کدام ظرفیت 500 تونه داره احداث بکنه و در مرحله دوم هم 8 سردخانه بزرگتر به ظرفیت 5000 تن ساخته میشه. مسئله دیگه که یادآوری کرد مربوط مالدارها بود، ساخت فابریکه پروسس و تولید شیر با ظرفیت 30000 لیتر برای دهقانایی که مستقیما از ولایت کابل لوگر، میدان وردک و پروان مستفید میشن از تعهدات آقای دورانی به کشاورزان بود و همچنان در بخش مالداری ایجاد مسلخ خانه ها بود که وعده کرد که امسال برخی مسلخ خانه ها را به خاطر گوشت، تولیدات گوشتی احداث میکنند.
بله، در گذشته ها کمبود آب و بازاریابی و صدور محصولات از مشکلات عمده دهقانا بود. آیا در این بخش هم صحبت شد؟
بله، در بخش آبیاری مشخصا حمید هلمندی مشاور بخش زراعت ریاست جمهوری افغانستان گفت که با مدیریت شبکه های آبیاری 40% زمین های لامزرو تحت کشت قرار می گیره که به باور آقای هلمندی مدیریت آب در افغانستان زمینه کار برای حدود 2 میلیون افغان به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم میکنه. اما دهقانا هم نگرانی هایی را مطرح ساختند. خانم عزیز در مراسم امروز اونا گفتند که ساخت بیشتر سردخانه ها یعنی رشد اقتصادی دهقانا، به خاطر که حالا گفتند ما یک سیر سیب با کیفیت اعلی را 120 افغانی میفروشیم در زمانی که محصول میبرداریم، اما اگر سردخانه ها باشه این ممکن به 220 تا 300 افغانی به فروش برسانه که مستقیما روی زندگی فرزندان دهقانان تاثیرگذار هست. همچنان بازاریابی برای محصولات و فراهم کردن تخمید و شیوه های مدرن زراعتی از دیگر تقاضاهایی بود که دهقانان در این نشست مطرح کردند که تا اندازه وزیر زراعت افغانستان گفت که این سهولت ها برتان فراهم خواهد شد. و نگرانی دیگری که دهقان ها داشتند با توجه به زمستان برفی که پشت سر گذاشتیم، نگران خشکسالی آینده هستند که در تابستان پیش رو
زمستان بی برف زمستان بی برف
زمستان بی برف داشتیم و خشکسالی در پیش رو است و این مسئله گفتن نگران هستیم که روی محصولات زراعتی و روی زراعت تاثیر سو نگذاره.
تشکر.
دولت خواستن که در این بخش مدیریت آب بر اونا سهولت فراهم بکنه که مشکل کم آبی رفع شود.
و فکر میکنید که این نمایشگاه تا چند روز ادامه خواهد داشت؟
خانم عزیزی، معمولا این نمایشگاه ها 3 روزه هست و در بین 30 تا 50 غرفه محصولات زراعتی از جمله چیزهایی که بسیار مشهور است خانم عزیزی در این نمایشگاه، ترشی های ساخت وطن هست، همچون عسل خالص طبیعی است که به نمایش گذاشته میشه و این 3 روزه هست. روز اولش که مقامات شرکت کردن در حدود ساعت های 10:30 افتتاح شد، اما فردا و پس فردا این برای باشندگان باز است و یک اندازه تخفیف هم در نظر گرفتن که خانواده ها از اینجا دیدن میکنن و خرید میکنن.
تشکر. با آرزوی افزایش محصولات دهقین تا سال آینده از شما جهان سپاس. بفرمایید.
تشکر از شما.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
و در ایالات متحده چه خبر است؟ خب شنونده های عزیز، این کشور یک مرکز مبارزه با دهشت افغانی را در اردن با سرمایه 5 میلیون دلار ایجاد کرده. هدف ایجاد این مرکز آموزش کماندوهای پلیس کشورهای شرقی میانه و فراتر از اوست تا شلیک تهاجم بر مخفیگاه ها و رسیدگی به تهدیدات بمب‌گذاری ها. در این زمینه اسوسییتد پرس گزارشی داره که رویا زمانی به توجه می رساند.
4, 3, 2, 1. اکادمی آموزشی نیروهای امنیتی اردن روز پنجشنبه با کمک مالی ایالات متحده آمریکا افتتاح شد. این دومین مرکز بزرگ نظامی آمریکایی در آن کشور است. تمرینات نظامی نمایشی در جریان این هفته در این مرکز بخش از برنامه همکاری در مبارزه علیه دهشت افغانی بود که از سوی وزارت خارجه ایالات متحده تمویل شده بود. هنری بستر، سفیر سفارت ایالات متحده در اردن، در مورد فعالیت های این مرکز معلومات داده گفت:
reinforces security obviously it fits into the security pillar if you will
در حقیقت این مرکز فعالیت‌های امنیتی را پیاده خواهد کرد و در چوکات امنیتی گنجانیده می‌شود. در این مرکز اردنی‌ها کمک خواهند شد تا در بخش‌های نظامی بیشتر بیاموزند.
این برنامه حدود 300 میلیون دلار را برای تعلیمات نظامی فراهم ساختن تسلیحات برای نیروهای امنیتی داخلی کشور را در بر می‌گیرد. و هدف این است تا دیپلمات‌ها و ادبای آمریکایی در کشورهای متحد بیشتر مسئول باشند. پال دفیس، مدیر دفتر معاونت در بخش مبارزه با دهشت افغانی می‌گوید که هزینه این برنامه از پول مالیات دهندگان آمریکایی می‌باشد.
So we're saving US taxpayer dollars by opening up these regional training centers. It also is a direct impact.
ما با افتتاح این مراکز آموزشی منطقوی پول مالیه دهندگان آمریکایی را ذخیره می‌سازیم. این پول‌ها در ارتقای ظرفیت‌های متحدین ما در رسیدگی به تهدیدات علیه دیپلمات‌ها، سیاحین و علایق سکتورهای خصوصی که در اردن و جهان فعالیت دارند، تأثیرات مستقیم دارد. بنابراین ما برنامه‌های آموزشی، تسهیلاتی و نظارتی را انجام می‌دهیم و نظارت بر این اقدامات راه را برای ادامه همچو برنامه‌ها هموار می‌سازد. ما در بخش آموزش و مشورت‌دهی کارمندان خود را به کار گماشته‌ایم و اردنی‌ها را آموزش می‌دهند. ما توانایی‌ها و تخصص آنها را در بخش نظامی رشد می‌دهیم.
طی سال‌های اخیر اردن با راه‌اندازی تعدادی از برنامه‌ها به کمک ایالات متحده آمریکا مبارزه خود را علیه شورشیان و مجرمین تشدید بخشیده است. مرکز پاسخگویی به تماس‌های اضطراری، نصب کمره‌ها در جاده‌ها، اخذ معلومات دینی و نشان انگشت شامل این برنامه‌ها می‌باشد. با آنکه گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق در همسایگی اردن شکست خورده است، این کشور با تهدیدات داخلی و خارجی افراط‌گرایان هنوز هم روبرو است. اوضاع وخیم اقتصادی به شمول سطح بلند بیکاری در اردن زمینه را برای استخدام افراد به تندروی فراهم کرده است. حکومت اردن تا کنون تعداد زیادی از مظنونین طرفدار گروه‌های افراطی را بازداشت کرده است، اما منتقدین می‌گویند که حکومت در رسیدگی به دلایل این معضله که کمبود فرصت‌های اقتصادی و سیستم بی‌ثبات سیاسی است، ناکام مانده است.
شنوندگان عزیز، شورشان سوریه امروز 13 زندانی حکومت سوریه را پیش از تخلیه از قبل برنامه از قبل طرح شدهشان آزاد کردند. محمد احمدی گزارش اسوشیتد پرس را تقدیمتان می‌دارد.
این مردان که خودشان را بر رسانه‌ها سرباز و افراد ملکی وابسته به اردوی سوریه معرفی کردند، توسط شورشیان در جنگ حسراته اسیر شده بودند. آنها اشک خوشحالی می‌ریختند و از خدا، اردو و بشار اسد رئیس جمهور سوریه به خاطر رهایشان سپاسگزاری می‌کردند. عمار عیسی یک سرباز رها شده است.
ما وحشت زده بودیم، واقعا ترسیده بودیم. انتظار داشتیم هر لحظه آنان به طرف ما شلیک کنند. ما در تونل‌ها زندگی می‌کردیم، اما خدا را شکر که مسئول و سالم با کمک اردوی سوریه رها شدیم.
حدود 6000 غیر نظامی انتظار می‌رود که با ملیشه‌ها آن شهر را ترک کنند. برخی از این افراد اعضای خانواده‌های شورشیان و سایر فعالین و سایر مردمی هستند که از آسیب ادارات امنیتی و حکومت بیم دارند. شمار نامعلومی از مردم این شهر از قبل خانه‌هایشان را ترک کرده بودند یا در عملیات شدید حکومت علیه حسراته و غوطه شرقی کشته شدند. این معامله اولین چنین پلان برای یک شهرک منطقه محاصره شده غوطه شرقی است که در یک ماه گذشته متحمل شلیک پیهم هاوان و بمباران توسط نیروهای حکومت به حمایت روسیه متحده آن بود که بعد از 7 سال قیام و پسگیری آنجا تلاش داشتند. این معامله ممکن به حیث الگوی متارکه جنگ در سایر شهرک های این منطقه استفاده شود. تلویزیون دولتی الخبریه این معامله را به حیث پیروزی برای این کشور خواند. در حالی که شورشیان برای عزیمت از شهرک حسراته آمادگی می‌گیرند، هزاران غیر نظامی و دیگر ساحات غوطه شرقی که هنوز زیر بمباران حکومت است رهسپار شدند. تهاجم حکومت جریانی از بیجا شدگان در اطراف دمشق را در حالی باعث شده است که غیر نظامیان تلاش دارند از این خشونت فرار کنند. برخی از مردم این منطقه بیشتر به عمق منطقه تحت کنترل شورشیان نقل مکان کردند، در حالی که حدود 50,000 تن دیگر از خطوط مقدم جبهه به ساحات تحت کنترل حکومت رفتند. تهاجم هوایی و زمینی حکومت که به تاریخ 18 فوریه تشدید یافت، یک بار دیگر شاهد توسعه قلمرو در دروازه‌های پایتخت بوده است و به 3 جزیره غیر متصل تحت کنترل شورشیان کوچک ساخته شده است. مؤسسه خیریه بین المللی دکتران بدون سرحد گفت که پیشروی نیروهای حکومتی از جمع 20 شفاخانه تحت حمایت آن گروه 19 شفاخانه را یک هفته قبل تسخیر یا تصرف کرده است.
شنوندگان عزیز، برنامه‌های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان ادامه دارد. با ما باشید.